بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و نقله بله و زاد ابن کیسانن ما و من الاستفهامیین نقله رو خوندیم بیرون؟ بله، ادامه عبارت قبل دیگه. و زاد ابن کیسانن ما و من الاستفهامیتین و ابن خروفن ما فی دققته دقا نعما. چند دقیقه رو بحث میکنیم تا انشاءالله امتحان رو هم خدمت عزیزان باشیم. بحث در شمارش معارف بود، شش مورد بلکه هفت مورد از معارف رو محضر دوستان شمردیم و عرض کردیم. یکی دو مورد رو بعضی اضافه کردند، این رو هم بحث بکنیم. یه مقدار دقت هم داره بحثش تا ادامه مباحث امید خداوند محضر شما عرض بکنم، که من الان یادم اومد دیگه باز فراموشم نشه. ظاهرا یه کاغذی هم یادداشت کردم، نمیدونم کجاست. نسبت به نقطه‌ای که شما دیروز فرموده بودید، من عمارت تبان رو مجدد با همون عنایت نگاه کردم و همچنین عبارت مکررات رو به ذهن ما نمیاد. نمیدونم خودتون نگاه کردید یا نه. بله، عرض خدمت شما که فضای مباحث فضایی نیست که بتوان گفت مراد اینها همون عرایض ما، عرایضی که دیروز مطرح کردیم باشه. قرائنی هم داره. حالا اگر اون حاشیه هفتش خطی جناب تبان، اون یک خطی که خود ایشون در پاسخ مطرح میکنه اون وسط، فقط همون باشه، حد اقل به نحو احتمال نسبتا ضعیف انسان ممکنه به ذهنش برسه. اما وقتی مجموعه رو نگاه میکنه، پاسخ باید خیلی روشن‌تر و به بیان دیگری باشه. اینکه آقایان بحث رو منحصر کردن روی صاحب، تعبیراتی که دارن در مورد این بحث یه تعبیراتی است که عمومیت نداره. خیلی راحت میتونستن همون مطلبی رو که ما دیروز عرض کردیم و در لسان ادبا هم دیدید که سریان و جریان داره مطرح بکنن. این به نظر عبارت مکررات که اصلا به ذهن نمیزنه، عبارت جناب تبان هم سنگین میاد برای ما. حالا علیه این دوستان نگاه بکنن ببینن باز چی به نظرشون میرسه. اگر همین مطلب باشد که بالاخره طبیعتا میشیم موافق و همراه، اگر نباشد خب تو مطلب جداگانه. مراجعه کنید صفحه 105 تبان، مکررات هم که روشنه. در ادامه می‌فرمایند جناب ابن کیسان و جناب ابن خروف دو مورد رو به مصادیق معرفه اضافه کرده‌اند. حالا آیا اینها مثلا می‌خوان بگن اینها معرفه ثامنه هستند، یا مثلا معرفه سابعه هستند، یا نه بالاخره گفتن بحث بر اینه که آیا مثلا منبعای استفهامی معرفه است یا نیست. حالا ولو این که برود داخل شکم معارف دیگر، نسبت به این عبارت یک مقدار عرض خدمت شما که یعنی صراحتی نداره، ولی خب چون ایشون در مقام شمارش معارف هست به عنوان عناوین کلی، شاید بگیم احتمال اول قوی تره. مهم بحثه. جناب ابن کیسان مطرح کرده است که اسماء استفهام، من استفهامیه و مای استفهامیه از معارف هست. دلیل جناب ابن کیسان چه هست؟ ایشان دلیلی که ظاهرا مطرح کرده و ادبا نقل کرده اند این است که در جواب این دو استفهام معرفه بیان میشه. میگیم من قامه در استفهام پاسخ چی میدیم در پاسخ به این سوال؟ مثلا میگیم زیدون، زیدون رو در پاسخ من قامه، در پاسخ من هوه بیان میکنیم. محضر شما عرض بکنم که مثلا پاسخ میدین به لقاؤک در سؤال ما دعاؤک، دعای تو چه است؟ مثلا شخص پاسخ میدهد که لقاؤک، زیارتو کن. و در جواب ماهو و ماهوه میگیم مثلا الکتاب، القلم. و دوستان می دانن یک شرط مهمی که در جای خودش قابل دقت و قابل بحث دقیق است این است که بین جواب و سؤال باید مطابقت برقرار باشه. لذا در بحث ام باز در مباحث مغنی این عادتیه که ما داریم دیگه، وقتی سیوطی بحث می کنیم پیوندش می زنیم به مغنی، وقتی سیوطی بحث مغنی بحث می کنیم پیوند می زنیم به سیوطی. علت اینه که اینها جدای از هم نیستن دیگه، مکملن و توجه به این مباحث به یک دیگر بحثا رو تکمیل میکنه. لذا در بحث ام اونجا ایشون وقتی که استفهام به ام رو مطرح میکنه همین نکته حلال است و اصلی ترین نکته است که شاید ابهام زیادی که در بعض اون عبارات وجود داره رو حل میکنه که بین سوال و جواب باید چی برقرار باشه؟ مطابقت برقرار باشه، که البته این توضیح داره محل بحث ما نیست، در جای خودش بحث شده است. محضر شما عرض بکنم که بعضی جناب ابن کیسان رو رد کردند، گفتند که خب عجیب مثلا این حرف، در جواب استفهام درسته که معرفه میاد اما نکره هم میاد. مثلا شما میگید من فی البیت، یکی میاد در خونه شما احساس میکنه کسی تو خونه است، میگه من فی البیت، شما میگید چی؟ ضیفون، ضیفون. هم حجره شما به شما وقتی از بازار برمیگردید میگه مشتری، میگه چی؟ کتابون. خب نکره هم در جواب من استفهامیه و مای استفهامیه میآید. تقریبا بلا استثناء عرض کنم اینگونه به جناب ابن کیسان پاسخ دادند. من بیان ابن خروف رو هم عرض میکنم بعد برمیگردیم ببینیم آیا نکته‌ای میشه مطرح کرد یا نه. جناب ابن خروف هم گفته است ما در مثل دقق تهو دقن نعم، ما در مثل این مثال باز معرفه است. من و مای استفهامی خیلی مشکل نداره، ولی ذکر این مثال و بیان ابن خروف در اینجا رو ما از طرف جناب سیوطی در متن الفی هم نمیدید نیست دیگه، خیلی فنی نمیدونیم. علتش اینه که شما اوائل کتابید دیگه، تا باب نعمه و بعثت به اسد خواهید برسید خب شاید حدود مثلا 150-200 صفحه آینده. خود این مثال هم همونجا هم دقت داره، جای بحث داره، تا 10 ترکیب و شاید بیش از 10 ترکیب برای این عبارت مطرح شده است. باز مفصلش هم دوستان حتی مفصل که عرض میکنم یعنی جایگاه بحث الا اصل بحثش مال مفردات مغنی است. اینجا خودشون یه مثال مطرح کرده، وقتی که خود مثال روشن نشود مفهوم روشن نمیشه. لذا ما مختصر عرض میکنیم، به بیانی هم که عرض میکنیم دوستان قطعا بدانن که حل میشه، در مقداری که اینجا نیاز داریم مشکلی نیست. این توضیح رو دادم چون ما خودمون به این مثال وقتی که سیوطی میخوندیم رسیدیم یه وحشتی برامون ایجاد شده بود و سنگین میومد برامون. خب انشالله که اینجوری پیش نیاد. بحثی در ادبیات در باب نعمه و بعثه مطرحه که اگر بعد از نعمه لفظ ما قرار بگیره، بعد از نعمت دست ما قرار بگیرن. حالا یا ما به تنهایی، مثل این مثالی که ایشون زده، یا مثالی که بعضی میزنن، ممکنه یه شباهت های و یه تفاوت های با هم داشته باشن. مثلا نعمه ما یقول الحکیم، خب اینجا هم بعد از نعمتی وجود داره، ما وجود داره دیگه. در ترکیب چنین عبارت و عبارت هایی اقوال متعددی وجود داره که تا ده نظریه شاید کسی بگرده. حالا ما تا ده نظریه پیدا کردیم، شاید کسی بگرده بیشتر از اون رو هم پیدا بکنه، که ما در مواحف باب نعمه و بعثه در سیوطی دو دوستان به تعبیر اونجا این انظار دهگانه رو اونجا یادداشت کردیم. تحقیق بحثم در اونجا میاد، البته معناش نیست که ما ده نظریه رو اونجا منتقل میکنیم به دوستان، بعد ممکنه آدرس بدیم خصوصا خواستن مراجعه میکنن. لیکن یکی از اقوال که همون در همون مباحثن وقتی آقای مطرح میکنن نسبت میدن به جناب ابن خروس اینه. جناب ابن خروس گفته است ما فاعل است برای نعمه، برای بعثه و معرفه تامه. معرفه تامه یعنی چه؟ بله، معرفه ناقص ما موصوله رو میگن، میگن ناقص، چون برای رفع ابهامش نیاز به چی داره؟ نیاز به صله داره، نیاز به یک جمله ما بعد دارد. ما نکره تامه داریم، نکره ناقصه، معرفه تامه داریم، معرفه محضره شما عرض بکنم که ناقصه هم که اسماء دیگری هم برای اینها راهن میگن دیگه. مثلا معرفه ناقصه رو میگن موصوله، نکره ناقصه رو میگن نکره موصوفه. این تعابیر هم ممکنه وجود داشته باشه. علی حالا ایشان گفته است ما معرفه تامه است. وقتی میگه معرفه تامه است، این معنای چیه؟ به معنای الشیء، که مراد از الشیء در اینجا چه است؟ الدق، دققته دقا نعما دیگه، یا الدق بگید دارن به فتحش مسلمه مصدر داریم. دققته دقا نعما الدق، اصل عبارت این بوده، دققته دقا نعما یعنی نعما الدق، نعما الدق. ما نکره ما معرفه تامت معنای الشیء، مراد از الشیء هم دق و کوبیدن، کوبیدن در را، کوبیدنی که چه خوب کوبیدنیست، چه خوب کوبیدنیست. بعد از دق حذف شده است و عوض از این محذوف لفظ ما آمده و این ما در میم نعمه ادغام شده است. در میم نعمه ادغام شده است، شده چی؟ شده نعما، نعما. البته دوستان ممکنه بگن خب این نعمه بود چرا شد نعم؟ درسته؟ اینها رو معمولا آقایون گفتن اعتباطی است، لغت دیگه، این گونه استعمال شده، یعنی بعد از ادغام این حالت مطرح شده. لکن ما لغت نعمه و بعثه در نعمه و بعثه داریم، نیاز نداریم بگیم اعتباط است. نعمه و بعثه چون داریم، ممکنه بگیم خب این که اصل نعمه نعمه بوده است که ما گفتیم، اصلش رو که ما ندیدیم، ممکنه بگیم اصلش چی بوده؟ همون لغت نعمه و بعثه بوده است. نعمه و بعثه که در لغات نعمه و بعثه داریم این مورد رو، از اون جهت دچار مشکل نیستیم. بلا میگیم اعتباط بوده است، از اون جهت هم مشکلی نیست. در نتیجه جناب ابن خروف گفته است ما چون فاعل نعمه است و فاعل نعمه معرفه میاد، محضر شما عرض کنم که اینجا لفظ ما میشود از مصادیق، از مصادیق معرفه. ایشون فاعل نعمه رو واجب التعریف میدانه. ابن خروف و آقایان رد کردن. اولا گفتن معرفه بودن فاعل نعمه کلیت نداره. ثانیا لو سلم که ما فاعل نعمه رو واجب بدانیم معرفه باشد، ضرورتی نداره که اینجا بگیم ما فاعل نعمت بشه معرفه. میگیم فاعل نعمت ضمیر مستتر باشد که ما تکار کنه تمیزش باشه. از یکی از اون ترکیبات دهگانه همینه دیگه، بعضی همین ترکیبو میگن، میگن فاعل ضمیر معرفه ما تمیز، تمیزم که میدونید نکره. به عبارت دیگر ابن خروف، دقت کن به عرض بنده عزیزان، ابن خروف برای چی میخواد مثال بزنه؟ برای اثبات این مطلب که ما، لفظ ما، معرفه وجود داره در همین حالتی که ایشون داره بیان میکنه به عنوان ما مثلا معرفه تامه. خب مثال ایشون باید بزند که مثبت باشد، احتمالات ترکیبی متعدد درش نرود، در حالی که در این مثال احتمالات ترکیبی مختلف محتمل است و صرف احتمال برای رد در چنین مقامی کفایت میکنه. این بیانی که البته ما یه مدار تصمیمش کردیم، توضیح دادیم، از بعضی مطرح شده. اما درباره جناب ابن خروف، از ابن خروف میخوام برگردیم به ابن کیسان. در مورد ابن خروف توضیحاتی و توضیحاتی بعضی داده اند، یعنی خواستن رد بکنن بیان معروف رو نپسندیدن، به بیانهای دیگری رد شده. من خیلی هم فرصت نیست، میخوام امتحانم برگزار کنیم دیگه، من وارد نمیشم، عنایت بکنن عزیزان، وارد نمیشم. فقط همین مقدار عرض کنم که به نظر ما بعدی ندارد پذیرش بیان جناب ابن خروف. البته که لفظ ما که ایشون میگه در اینجا معرفه، یک معرفه مستقل در کنار معارف دیگر نیست. ما معرفه تامه معنای الشیء در حقیقت میشه از مصادیق، از مصادیق مثلا مدخول الف بلام، از مصادیق مدخول الف بلام. این از این نکته. نکته دیگر درباره ابن کیسان، گفتیم آقایون به ابن کیسان چی جوابی دادن؟ گفتن همچنان که معرفه جواب استفهام می آید، نکره هم بله میاد دیگه. خب سوال اونجایی که معرفه میاد چگونه؟ اون مصادیقی که پاسخ من استفهامی، مای استفهامی معرفه است، در اون مصادیق من و ما معرفه هستن و نیستن؟ بله؟ کمک نمی کنم دوستان ما رو؟ اونجاها معرفه هستن یا نیستن؟ ابن کیسان میگه من و مای استفهامی معرفه است. چرا؟ چون جوابش معرفه میاد. پاسخ میدن که خب جوابش نکره هم میاد. عرض میکنیم مراد جناب ابن کیسان که میگه معرفه جواب من و ما میاد، معنیش نیست که نکره نمیاد، برای ایشون موجبه جزئیه کفایت میکنه. ایشون میخواد بگه معرفه در جواب من و مای استفهامی قرار میگیره، همین مقدار، نفی تنکیر نمیکنه. لذا من و مای استفهامی به نحو موجبه جزئیه معرفه استعمال دارن. اشکالی داره ایشون همچنین حرف همچنین بیان داشته باشه؟ اونجا که معرفه جواب میاد چه پاسخ بدیم ما؟ آیا قبول کنیم من و ما و من و مای استفهامی جزء معارف باشن یا قبول نکنیم؟ بله؟ فکر کنید این اقدار آنم با فکر ندارم ممکنه برسه. آیا تناسب بین جواب و سوال حتی تا این حدی که آقایون میگن لازمه؟ اینا باید با فکر مدار روشن بشه دیگه. بیان محضر شما عرض بکنم که بیانی که عرض کردیم در رد ابن کیسان باز بعضی نپذیرفتن، به خاطر همینی که عرض کردیم، چون در جواب معرفه میاد که مورد معرفه رو ما چیکار کنیم. پاسخ دادن که ما در رد ابن کیسان باید اینگونه بگیم که ما وقتی معارف رو داریم میشماریم، معرفه رو داریم میشماریم، نه چیزی را که غیر باعث تعریف اونه، قرینه بر تعریف اونه. الان نگاه کنید، پاسخ اگر نکره باشد نشانگر اینه که من مثلا نکره، اگر معرفه باشد نشانگر اینه که من بله معرفه. لذا ما از تعریف پاسخ به تعریف من و ما داریم میرسیم. این معناش این نیست که من و ما معرفه هستند. جواب مؤثر در تعریف و نشانه معرفه بودن است. بحث در لفظی است که بل استقلال از معارف باشد، در حالی که اون چه باعث تعریف اینهاست جواب اونهاست. این محصر عبارت بعضی از عزیزان هست. ما به نظرمون میرسه که این حرف هم حرف کاملی نباشه. مگر شما در مثلا الرجل چی باعث تعریف رجله؟ السلامه دیگه، درسته؟ معارف همشون وضع برای تعریف اون معنا که وضع برای شیء معین شده باشن نشدن. اینو قبلا بحث کردیم. حالا ما پاسخ خودمون رو عرض میکنیم، دوستان دیگه حالا در مقام مقایسه مقایسه میکنن. به نظر اسم استفهام من استفهامیه، مای استفهامیه، چه جوابش معرفه باشد چه جوابش نکره باشد، محضر شما عرض میکنم من و ما معرفه نیستن. اصلا جواب اینها به خود اینها هیچ ارتباطی ندارد. حتی بالاتر، دقت کنن عزیزان، حتی بالاتر، من و مای استفهامیه اگر جوابشون هم معرفه باشن، ما دلیل داریم برای نکره بودن خودشون. اگر خودشون نکره نباشن که استفهام معنا نداره. خیلی جای تعجبه. چون من و مای استفهامیه رو میتونید معرفه فرض کنید بعد اراده استفهام هم بکنید. من قامه یعنی که من قامه ای که جواب زیدونه، من قامه ای که جواب زیدونه است یعنی که یعنی ایو شخص قامه، غیر از اینه یا نه؟ بله؟ لذا جناب ابن مالک در اول بحث ما از استفهام کردیم به لسان بعضی دیگه که ادات استفهام هم نکره هستند، اما بحثانشون علف بلان نمیاد. خب که من استفهامی به معنای شخصان است دیگه، خود معنای اسمیش معنای شخصان که علف بلان میپذیره، که معنای حرفیش هم استفهام با ایو افاده میشود. بذار من استفهامی این ایو شخصه، ایو شخصن قامه. شما در جواب ایو شخصن قامه چی میگید؟ میگید زیدون. این معناش اینه که وقتی گفتید زیدون یعنی شخصن معرفه. اصلا اگر استفهام شما معرفه باشه که قابلیت استفهام ندارد، باید لحاظ تنکیر بشود که شما بتونید استفهام بکنید. استفهام معناش اینه که مبهمه، میخواد معین بشود، پاسخ معینش میکنه. خودش مبهم است، اما پاسخ چیکار میکنه؟ معینش میکنه. بذار هیچ ارتباطی، جواب جناب ابن کیسان اینه که هیچ گونه ارتباطی از این جهتی که شما دارید در نظر میگیرید بین پاسخ و سوال وجود نداره. نه تنها مطابقت اینها شرط نیست از این جهت، که عدم مطابقتشون شاید شرط باشه. حتی عدم مطابقت هم شرط نیست، ممکنه جواب نکره باشه، خب خودش هم نکرن، از این جهت مطابق هم هم مطابقت شرط نیست. حتی ممکنه مطابقه هم هم نباشن دیگه، جواب معرفه خودش نکرده. بذار به نظر میرسد این پیچ و خم هایی که بعضی وارد شدن هیچ ضرورتی نداره. پاسخ ایشون خیلی راحت است که استفهام اصلا باید نکره باشد تا استفهام معنا پیدا بکنه، و الا استفهام معنا پیدا نمی کنه. اگر بگیم من قامه جوابش بشه زیدان، خود من معرفه است، یعنی مصداقش میشه زید، یعنی که مصداقش میشود زید. یعنی ما گفتیم ایو زیدن قامه، این زیدن معرفه در نظر بگیریم که غلطه. ایو که در سر معرفه به این معنا نمیاد. معنای نکره ابهام نیست به حالت مطلق، ولی مراد ما روشنه دیگه، همون معنایی که نکره در مقابل معرفه داره. اذا نگید اسم اشاره مثلا مبهمه، موصولا مبهمه، اون ابهامی که ما در بیان خودمون تفسیر کردیم همون غیر معین بله شیوع دارد. اگر شیوع نداشته باشی که استفهام معنا نداره، اگر شیوع نداشته باشی که استفهام معنا نداره. که شما چطور استفهام میخواید بکنید وقتی شیوعی ندارد؟ بلذا بر یک لفظ شایع استفهام میارید. من یعنی ایو شخصن، شخص اگر معین باشه که دیگه ایو معنا نداره، معینه. به جایی که بگید ایو شخصن قائم، میگید زیدون قائمه. بلذا بگید ایو شخصن قائمه، میگید زیدون قائمه. خب عرض خدمت شما که چند دقیقه فرصت باقی است، دوستان آماده میشن برای برگزاری امتحان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.